مجلې پای ته ورسیدو. سلطان محمد سرور په بل نیم ساعت خبرونه کې ستاسو کوربه ده.
تکل صاحب موندنه بوشین، تشکر از شما. ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و هوی اخبار و گزارش‌های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. با اینکه کمتر از دو هفته به آغاز ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری مانده، برخی جریان‌های سیاسی هنوز هم موفق به تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشده اند. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط‌ها سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از وضعیت بشری و ادامه جنگ‌ها در افغانستان ابراز نگرانی کرده است. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده و دیپلمات‌های غربی خواهان رفع محدودیت بر رسانه‌ها در تاجیکستان شدند. مشروع خبرها. سازمان ملل متحد در روز جهانی حقوق بشر از چالش‌های نگران کننده در افغانستان و جنگ‌های دوامدار که باعث تلفات سنگین غیر نظامیان می‌شود شدیداً ابراز نگرانی کرده است. بر اساس اعلامیه‌ای که از سوی یونمو، یعنی هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، به مناسبت 70مین سالروز تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر نشر شد، تادامیچی یاماموتو نماینده ویژه سرمنشی ملل متحد برای افغانستان همچنان گفته که مبارزه با معافیت از مجازات و جبران خسارات برای قربانیان نقض حقوق بشر باید اولویت بندی شود. آقای یاماموتو همچنان از دستاوردهای حقوق بشری در افغانستان، به ویژه حضور زنان در پست‌های مسلکی و سکتور خصوصی افغانستان، استقبال کرده است. پیش از این رئیس جمهور اشرف غنی دیروز با اجماع ملی زنان افغانستان در مورد صلح گفتگو کرد. همچنان عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان امروز به زنان اطمینان داد که همه دستاوردهای آنها در پروسه صلح محفوظ خواهد ماند. آقای عبدالله این را امروز در برنامه پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت با زنان گفت. پلیس هرات 10 تن را به اتهام اختطاف در این ولایت بازداشت کرده است. عبدالله ولیزاده سخنگوی پلیس هرات به رادیو آزادی گفت که این افراد 7 تن از باشندگان این ولایت را به مدت 42 روز در یک مخفیگاهشان در مربوطات حوزه 12 امنیتی شهر هرات نگهداری کرده بودند.
افراد بازداشت شده به جرم خیش مبنی بر اختطاف هایی که در ولایت هرات صورت می گرفته اینا اعتراف دارند و فعلا تحت نظارت پلیس هستند.
سخنگوی پلیس هرات همچنان گفت از نزد این گروه سلاح نیز به دست آمده است. هرات از جمله ولایت های دانسته می شود که در آن گراف آدم ربایی بیشتر از مناطق هم جوارش است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید روی ترویج فرهنگ کاهش منح خشونت در برابر زنان و عملی کردن تمامی قوانین در این راستا دستاوردهایی داشته است. حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان امروز در مراسم پایانی کمپاین 16 روزه موی خشونت با زنان در کابل گفت با وجود پیشرفت‌های چندین ساله انوز هم خشونت و چالش ها در برابر زنان وجود دارند. در این نشست میرویس بلخی سرپرست وزارت معارف افغانستان گفت که تلاش دارند تا مسائل مربوط به محو خشونت با زنان را از طریق مکتب ها به شاگردان آموزش دهند. در جدول جهانی امسال کشورهای خطرناک برای زنان، هند در جایگاه اول، افغانستان در جای دوم قرار دارد. اینجا رادیو آزادی است و چند خبر از منطقه و جهان. عراق امروز از نخستین سالروز پیروزی در برابر گروه داعش در آن کشور تجلیل کرد. عادل عبدالمهدی صدر اعظم عراق امروز در سخنرانی تلویزیونیش از شکست گروه داعش به عنوان پیروزی بزرگ در برابر دشمن و تروریسم یادآوری کرد. او تاکید سپرد که با فساد اداری مبارزه میکند و تلاش‌هایش را افزایش میدهد تا 100,000 بیجا شده به خانه‌هایشان بازگردند. گروه داعش مناطق زیاد را در سال 2014 در بخش‌های از عراق و سوریه تصرف کرد. سپس نیروهای این کشور همراه با ملیشه‌های تحت حمایت ایران و ائتلاف بین‌المللی تحت رهبری آمریکا برای 3 سال جنگیدند تا بالاخره این مناطق را دوباره از نزد گروه داعش پس گرفتند. دیپلمات‌های غربی از مسدود کردن متناوب صفحات اینترنتی خبری و رسانه‌های اجتماعی در تاجیکستان ابراز نگرانی کردند. در اعلامیه مشترک که امروز نشر شد، سفارت‌های آمریکا، بریتانیا، فرانسه و هیئت اتحادیه اروپا در دوشنبه از حکومت تاجیکستان خواستند تا حق دسترسی بر رسانه‌ها را بر اساس معیارها و تعهدات بین‌المللی این کشور فراهم کند. بر اساس گزارش‌ها از 29 نوامبر به این سو چندین صفحه خبری به شمول بخش تاجیکی رادیو آزادی در تاجیکستان مسدود شدند. مقام‌های تاجیکستان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. در گذشته نیز چندین مرتبه شبکه‌های خبری در این کشور آسیای میانه مسدود شدند و سپس بدون توضیح مقام‌های تاجیکستان فعالیت‌هایشان را دوباره از سر گرفتند. و ناظرین انتخابات پارلمانی ارمنستان برگزاری انتخابات در آن کشور را با وجود برخی بی‌نظمی‌ها آزاد و عادلانه خواندند. هایدی آوتالا، یک دیپلمات فنلندی در پارلمان اروپا، امروز در یک نشست خبری در یریوان پایتخت ارمنستان برای رهبری این کشور به خاطر برگزاری انتخابات دیروز مبارکباد گفت. انتخابات به خوبی تنظیم شده بود. بی‌نظمی ها کم بودند و انتخابات بدون فشار بر رای دهندگان برگزار شد. من از این خرسند هستم. در نتیجه اعتماد مردم به پروسه انتخابات بیشتر بود. ما به مقام های ارمنستانی و کسانی که در انتخابات شرکت کردند مبارکباد میگوییم. انتخابات پارلمانی دیروز در ارمنستان برگزار شد. بر اساس گزارش‌های ائتلاف تحت رهبری نیکول پاشینیان، صدر اعظم موقت ارمنستان حدود 70% آرای انتخابات را کسب کرده است. پایان خبرها.
ساعت 6:36 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یکجا دنبال می‌کنیم. با اینکه کمتر از 2 هفته به آغاز ثبت نام کاندیدان ریاست جمهوری باقی مانده، برخی جریان‌های سیاسی هنوز هم موفق به تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشدند.
هر دو گزینه زیر کار هست. اگر ائتلاف به توافق برسه که بین خود یک کاندید واحد به وجود بیاره، همه ائتلاف از او حمایت خواهد کرد.
رئیس اجرایی افغانستان به زنان اطمینان می‌دهد که همه دستاوردهای آنها در پروسه صلح حفظ خواهند شد.
حفظ دستاوردهای مردم افغانستان به معنای تحکیم صلح و ثبات است.
صندوق جهانی پول از اصلاحات اقتصادی و مالی در افغانستان ستایش می کند.
در ارزیابی که صندوق بانکی بین‌المللی کرده بود، عواید ملی در این 4 سال گذشته افزایش 70% نشان می دهد.
یک بررسی نشان می‌دهد که سال گذشته به ارزش 400 میلیارد دلار اسلحه در جهان فروخته شده است. گزارش‌ها و مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید. با اینکه کمتر از 2 هفته به آغاز ثبت نام کاندیدهای ریاست جمهوری باقی مانده، هنوز هم برخی جریان‌های سیاسی موفق به تشکیل تکت‌های انتخاباتی نشده‌اند. ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که شامل احزاب جمعیت اسلامی، جنبش ملی و حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان می شود، هنوز موفق نشده تا روی انتخاب یک کاندید به توافق برسند. حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز می گوید که در روزهای نزدیک این حزب اعلام خواهد کرد که کاندیدای مستقل می داشته باشد یا اینکه با احزاب دیگر از یک کاندید دیگر حمایت خواهد کرد. نصرت پارسا با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که متشکل از 3 حزب سیاسی جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی مردم افغانستان است، میگوید در صورتی که تلاش‌ها برای معرفی کاندیدای مشترک بی‌نتیجه بماند، صلاحیت به جمعیت اسلامی داده خواهد شد تا کاندیدای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده معرفی کند. فضل رحمان اوریا، سخنگوی ائتلاف، روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت:
هر دو گزینه زیر کار هست. اگر ائتلاف به توافق برسه که بین خود یک کاندید واحد به وجود بیاره، همه ائتلاف از او حمایت خواهد کرد، و اگر در ائتلاف چنین چیزی ممکن نباشد، باز در او صورت اکثر اعضای ائتلاف دیگه صلاحیت میده برای جمعیت که باز کاندید مستقل داشته باشد.
حزب جنبش ملی افغانستان نیز میگوید این حزب در این باره مطابق نظریات اکثر اعضای ائتلاف تصمیم خواهد گرفت. بشیر احمد تنگ سخنگوی حزب جنبش ملی روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت اگر قرار به این باشد که از کاندیدای بیرون از ائتلاف حمایت صورت گیرد، این حزب در مشوره با اعضای ائتلاف تصمیم خواهد گرفت. اما محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان که عضو ائتلاف بزرگ ملی نیز می باشد سرگرم ریزنی های جداگانه با برخی جریان های سیاسی درباره انتخابات است. سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان تایید می کند که آقای محقق با محمد حنیف اطمر کاندیدای احتمالی ریاست جمهوری صحبت هایی را انجام داده، اما به گفته وی تا هنوز در این باره تعهد تبادل نشده است. محمد محقق روز دوشنبه در یک صحبت کوتاه به رادیو آزادی گفتگو درباره تشکیل تکت انتخاباتی با محمد حنیف اطمر و برخی جریان‌های سیاسی دیگر را تایید کرد.
تا هنوز کتاب بسته نشده، دیگر هم بسته شده، انشاءالله بسته بشه. صحبت‌ها جهت‌های متفاوت و مختلف جریان داره، ببینیم چی میشه. بله، فضای هست منطقه. با طرف‌های مختلف گفتگو هست.
پیش از این محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی افغانستان، محمد حنیف اطمر مشاور پیشین امنیت ملی رئیس جمهور و محمد عمر داودزی وزیر پیشین داخل اعلام کردند که در انتخابات ریاست جمهوری سال آینده کاندیدا خواهند بود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور هفته گذشته در جریان یک نشست خبری در کابل گفت آقای غنی سرگرم تشکیل تکت انتخاباتی است. تواب غرزنگ سخنگوی دفتر محمد حنیف اطمر نیز پیش از این به رادیو آزادی گفته است که آقای اطمر با یک تیم قوی وارد کارزارهای انتخاباتی خواهد شد. از سوی هم برخی منابع پیش از این به رادیو آزادی گفتند که محمد یونس قانونی و محمد محقق به تکت انتخاباتی آقای اطمر پیوستند، چیزی که تا هنوز آقایان قانونی و محقق آن را تایید نکردند. بر اساس اعلام کمیسیون مستقل انتخابات، قرار است انتخابات ریاست جمهوری در 31 حمل سال آینده برگزار شود. تقویم را که کمیسیون انتخابات اعلام کرده، بر اساس آن ثبت نام کاندیداهای ریاست جمهوری در اول ماه جدی آغاز خواهد شد. در همین حال حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار نیز میگوید این حزب در قدم اول تلاش میکند تا کاندیدای واحد را وارد کارزارهای انتخاباتی بسازد. حشمت الله ارشد یکی از سخنگویان این حزب روز دوشنبه به رادیو آزادی گفت در صورتی که این حزب نتواند کاندیدای واحد داشته باشد، در هماهنگی با احزاب قدرتمند دیگر از یک کاندیدای دیگر حمایت خواهد کرد.
از طرف حزب اسلامی افغانستان محترم جریر صاحب در این قسمت مذاکرات دارند و شخص امیر حزب اسلامی هم در این مورد هفته های قبل دیروز هم با سران رهبران احزاب دیدن. انشاءالله ما به شما اطمینان میدم که در ختم این هفته موقف حزب اسلامی افغانستان در این زمینه روشن میشه.
آقای ارشد همچنان گفت احتمال این که حزب اسلامی در انتخابات آینده ریاست جمهوری از محمد اشرف غنی رئیس جمهور فعلی و یا محمد حنیف اطمر حمایت کند اندک است. اما وی میگوید احزاب قدرتمند که حزب اسلامی با آنان در حال مذاکره است شامل جمعیت اسلامی، جنبش ملی و وحدت اسلامی افغانستان میباشند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
رئیس اجرایی افغانستان به زنان اطمینان داد که همه دستاوردهای آنها در پروسه صلح حفظ خواهند شد. عبدالله عبدالله این موضوع را امروز در برنامه پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان ابراز داشت. از سوی هم در اعلامیه منتشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور محمد اشرف غنی با تأکید روی نقش زنان در صلح گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. آرزو غیاثی در مورد گزارش می دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان خطاب به زنان افغان میگوید که حفظ دستاوردهای مردم این کشور در پروسه صلح به معنی تحکیم صلح و ثبات است. عبدالله عبدالله روز دوشنبه که در برنامه پایان کمپاین 16 روزه محو خشونت علیه زنان صحبت میکرد، روی نقش زنان در پروسه صلح تاکید کرده گفت که همه حقوق آنان در پروسه صلح حفظ خواهد بود.
اطمینان ما یک بار دیگه هم به خواهرای ما که در اینجا هستن میتون، همونطوری که اعلان شد خطوط اصلی اهداف افغانستان و نقشه راه برای صلح اعلان شد، در کنفرانس ژنو هم دوباره با تفصیل در اوج مطرح شد و از طرف جامعه جهانی هم مورد تایید قرار گرفت که حفظ دستاوردهای مردم افغانستان به معنای تحکیم صلح و ثبات است.
این در حال است که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با تاکید روی نقش زنان در روند صلح گفته است که به مشاور امنیت ملی هدایت داده تا در کمیته های مشورتی صلح سهم زنان ولایت را نسبت به زنان مرکز افزایش دهد. بر اساس اعلامیه نشر شده از سوی ارگ ریاست جمهوری، آقای غنی روز گذشته در نشستی با اجماع ملی زنان افغان در خصوص صلح گفته است که نظریات و پیشنهادات آنان قانونی، عمومی و افغانستان شمول است. رئیس جمهور افزایش سهم زنان در ولایت را نسبت به زنان مرکز در کمیته های مشورتی صلح مهم خوانده گفته است که ما باید پروسه صلح را کابل محور نه بلکه افغانستان محور بسازیم. تلاش نمودیم تا در مورد هدایت رئیس جمهور به شورای امنیت جهت بلند بردن مشارکت زنان ولایت در کمیته های مشورتی صلح معلومات این شورا را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در این حال شبکه زنان افغان نقش زنان را در پروسه صلح مهم عنوان کرده میگوید که اشتراک زنان در پروسه صلح یک اصل کلیدی و با اهمیت است و زنان باید در تمامی پروسه های صلح به معنی واقعی سهم داشته باشند. شکریه رحیم عضو دادخواهی این شبکه در مورد میگوید:
رئیس جمهور همواره تاکید داشته که مشارکت زنان در پروسه های صلح باید بیشتر باشد، ولی ما بازم میبینیم که مشارکت زنان وقدر چشمگیر نیست. یعنی هنوز مشارکت زنان در پروسه های صلح کمتر دیده میشه و یا هم صرف نقش کلیدی ندارن، صرف نقشان سمبولیک بوده. تا وقتی به خانم ها سهم داده میشه در پروسه های صلح، در رهبریت، در تمام موارد باید سهمشان نقش کلیدی داشته باشند.
وی همچنان تاکید کرد که زنان باید خود در مذاکرات صلح حضور داشته باشند و از تمامی تصامیمی که در مورد صلح گرفته می شود با خبر باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
سرپرست وزارت مالیه و رئیس افغانستان بانک می گویند که صندوق جهانی پول در چهارمین مرحله ارزیابی های خود اصلاحات اقتصادی و مالی در افغانستان را ستوده و از همین رو فعالیت هایش را تا پایان سال 2018 ادامه می دهند. آنها روز دوشنبه در یک نشست خبری گفتند که بر اساس نتایج مثبت ارزیابی ها افغانستان می تواند از این صندوق حدود 24 میلیون دلار به دست می آورد. شماره از کارشناسان اقتصادی میگویند که اگر منابع مالی از سوی مرکز به تمامی ولایت‌ها توزیع شود، رشد اقتصادی بیشتر از این افزایش خواهد یافت. نورالله شایان گزارش می‌دهد.
افزایش عواید ملی، ثبات مالی، رشد اقتصادی، مبارزه با فساد، شفافیت در بودجه از فعالیت‌های حکومت افغانستان است که در مرحله چهارم ارزیابی‌های IMF یا صندوق جهانی پول مثبت ارزیابی شده و این اداره متعهد شده که تا پایان سال 2018 فعالیت‌هایش را در این کشور ادامه می‌دهد. محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه و خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک این سخنان را روز دوشنبه در یک نشست خبری بیان کردند. آقای قیومی افزود با وجود مشکلات اقتصادی، امنیتی و سیاسی در کشور، ثبات مالی در مقایسه با کشورهای دیگر به خصوص کشورهای همسایه کمتر متضرر شده و این عامل است که صندوق جهانی پول فعالیت‌ها در افغانستان را ستوده است.
در ارزیابی که صندوق بشی بن للی کرده بود، عواید ملی در 4 سال گذشته افزایش 70% نشان می‌دهد. ثبات مالی و رشد اقتصادی از سال 2014 که 1.3% بود و 2.7% در سال 2017 رسیدیم و سال آینده با 3% افزایش خواهد داشت.
از سوی هم خلیل صدیق رئیس در افغانستان بانک می گوید که تمامی سیستم بانکی در افغانستان با در نظر گرفتن شرایط و سفارشات صندوق جهانی پول حدود 70% پیشرفت کرده و سوی این صندوق تایید شده است. به گفته آقای صدیق، بانک وضعیت امنیتی در کشور فعالیت های اقتصادی را با مشکل روبرو کرده است، اما با آن هم ثبات اقتصادی حفظ شده و جلو تورم نیز گرفته شده است. به گفته وی در سالهای اخیر اکثر کشورها به خصوص کشورهای همسایه ارزش اسعارشان در برابر دلار از 20 گرفته تا 200% پایین آمده است، اما ارزش افغانی تنها 9% کاهش داشته است. این در حالی است که اکثر مردم افغانستان از بیکاری و مشکلات اقتصادی و تاجران افغان از افزایش تعرفه شکایت دارند. مردم میگویند که فشار حکومت بالای واردات و تاجران سبب شده تا قیم اجناس در بازارها بلند برود. شمار از کارشناسان اقتصادی ارزیابی مثبت صندوق جهانی پول از فعالیت‌های اقتصادی افغانستان را نیز استقبال می‌کنند، اما تاکید دارند که حکومت افغانستان باید از منابع مالی مختلف کشور به گونه متوازن استفاده کند تا نتیجه آن بیشتر مثمر شود. تاج محمد تلاش، یکی از این کارشناسان، به رادیو آزادی گفت:
"کثیر تا مالی ثبات تو
اگر ثبات مالی در مرکز به شکل یک هرم به میان آید و بالای تمامی ولایت تقسیم شود و مسئولیت و صلاحیت مالی داده شود، ما از بیچارگی نجات می‌یابیم و نظام فعلی به سرعت پیشرفت خواهد کرد. از سوی هم اتاق تجارت و صنایع افغانستان شکایت دارد که سهولت‌های لازمی در داخل و خارج از کشور برای تاجران فراهم نشده است. آنان میگویند وزارت مالیه باید در کنار افزایش تعرفه برای تاجران و سرمایه‌گذاران خدمات بیشتر ارائه کند.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
انستیتوت مطالعات بین المللی امور صلح در استکهلم در یک تحقیق تازه‌اش گفته است که سال گذشته به ارزش حدود 400 میلیارد دلار اسلحه در جهان به فروش رسیده است. بر اساس این گزارش، آمریکا، روسیه و بریتانیا در صدر لیست کشورهای تولید کننده و فروشنده اسلحه در جهان قرار دارند. زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
ایالات متحده هنوز هم بزرگترین تولید کننده و فروشنده اسلحه در جهان بوده و در صدر لیست فروشندگان بزرگ سلاح جهان قرار دارد. روسیه در سال 2017 از بریتانیا در حال سبقت جسته و درجه دوم را کسب کرد که مسکو در تلاش عصری سازی اردویش می باشد. این موضوع را یک گروه معتبر تحقیقاتی در گزارش جدیدش منتشر ساخته است. سیبری یا انستیتوت مطالعات بین المللی صلح در استکهلم مرکز سویدن امروز در گزارش جدیدش گفت فروش مجموعی اسلحه در جهان سال گذشته به حدود 400 میلیارد دلار بالغ می شد. به گفته این نهاد، فروش تولیدات نظامی شرکت های آمریکایی در سال 2017 2% افزایش یافته و به بیش از 222 میلیارد دلار رسید. روسیه که در این بخش در درجه دوم قرار گرفته است، سال گذشته به ارزش حدود 38 میلیارد دلار اسلحه فروخت که 8.5% افزایش را نسبت به سال 2016 نشان می‌دهد. انستیتوت مطالعات بین المللی صلح در استکهلم گزارشش را بر اساس مطالعه ای که 100 بزرگترین شرکت تولید کننده اسلحه در جهان تهیه کرده است که 42 آن آمریکایی اند. از جمله 100 بزرگترین شرکت های تولید کننده اسلحه در جهان 10 آن روسی اند. سیمون ویسمن یک محقق بخش مطالعات مصارف اسلحه در جهان و کارمند سیپری گفت بر اساس گزارش تازه این نهاد تولیدات شرکت های روسی از سال 2011 به این طرف افزایش قابل ملاحظه داشته است. او افزود شرکت دولتی الماز آنتیکف روسیه برای اولین بار شامل در شرکت بزرگ تولید کننده اسلحه جهان شده است که این مسئله دست به دست با تلاش های روسیه جهت عصری سازی اردویش به پیش می رود. الکساندرا کویموفا یک محقق دیگر انستیتوت مطالعات صلح استکهلم میگوید شرکت روسی الماز آنتیف در سال 2017 17% تولیدات بیشتر داشته و فروش سلاحش به 8.6 میلیارد دلار رسید. بریتانیا بزرگترین کشور اروپای غربی بود که در لیست سیپری در درجه سوم قرار گرفته و سال گذشته به ارزش 35.7 میلیارد دلار اسلحه به فروش رسانید. گزارش از افزایش تولیدات اسلحه شرکت های ترکی نیز خبر داده و گفته است که این نمایانگر انکشاف صنعت سلاح‌سازی ترکیه و تلاش های انقره برای کاهش نیازمندی هایش از درک خرید اسلحه از خارج است.
رادیو آزادی. در دقایق اخیر مجله نتایج انتخابات دیروز ارمنستان را دنبال می‌کنیم. ائتلاف نیکول پاشینیان سرپرست صدر اعظم ارمنستان در این انتخابات به پیروزی بزرگ دست یافته است. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان می‌گوید بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% بوده است. مقیم نایب با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت ائتلاف پاشینیان با به دست آوردن بیش از 70% آرا احزاب رقیب را شکست داد و انتخابات دیروز را برنده شد. نیکول پاشینیان در حال حاضر اکثریت پارلمانی را به دست آورده و می تواند برنامه های خود مبارزه با فساد اداری و اصلاحات اقتصادی در ارمنستان را به پیش ببرد. آقای پاشینیان 9 ماه قبل بعد از اینکه صدها هزار نفر در یک اعتراض به سرکها برآمده به قدرت رسید. این اعتراضات منجر به انتقال صلح‌آمیز حکومت و ایجاد امیدهای جدید برای حاکمیت دموکراتیک در ارمنستان شد. حزب حاکم سابق حزب جمهوری خواه در این انتخابات 4.7% آرا را از آن خود ساخت و نتوانست که حتی 1 کرسی در پارلمان 101 عضوی ارمنستان را به دست آورد. برای به دست آوردن کرسی پارلمان کسب 5% آرا ضروری پنداشته می شود. به این ترتیب تنها حزب رفای ارمنستان نزدیکترین رقیب ائتلاف پاشینیان بود که توانست 8.3% آرا را به دست آورد. بعد از آن حزب لیبرال طرفدار غرب به نام ارمنستان درخشان با کسب 6.4% 3 جای را گرفت و بالاخره حزب داناک تسوتویون 3.9% آرا را از آن خود ساخت. کمیسیون مرکزی انتخابات ارمنستان گفت بر اساس معلومات نتایج ابتدایی اشتراک مردم 48% بوده که 12% پایین تر از انتخابات پارلمانی ماه اپریل سال 2017 میلادی می باشد. در این انتخابات 2.6 میلیون واجد شرایط رایدهی بودند و این انتخابات توسط سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت می گردید. نیکول پاشینیان انتخابات پارلمانی ارمنستان را یک انتخابات روشن و شفاف خوانده و اوایل امروز به خبرنگاران گفت که شهروندانش به یک اکثریت انقلابی رای دادند. نیکول پاشینیان انگام انداختن رای خود که به طور زنده از طریق فیسبوک پخش می‌گردید صحبت کرده گفت من گفتم می‌توانم که ما از قبل به هدف اصلی خود دست یافتیم که برگزاری انتخابات واقعاً آزاد، شفاف و دموکراتیک بود و دموکراسی هدف اصلی ما بوده تا با آن دست یابیم. فکر می‌کنم امین اکنون به مقصد خود رسیدیم. هدف عمومی ما در آینده نهادینه ساختن دموکراسی در ارمنستان است. نیکول پاشینیان خبرنگار ضد فساد اداری در ارمنستان بود. او مظاهرات را رهبری کرد که سرش سرکازیان رهبر ارمنستان را مجبور به کنارگیری نمود.
پیام ها و نظریات شما.
الو سلام علیکم، فیض محمد فیضی سوم از ولایت غزنی، یک تن از دریورای لین غرب از ولایت فرا با شما پیام گذاشتم. ما مشکلات ما در میرای فرا امیست که از میل 78 موترهای خود مواد ساختمانی بار میکنیم. وقتی که داخل شهر فرا میشیم بعد از خروج شدن گمرک در منطقه شیوان تا درایی فرا تا دلارام پوستا و اربکی ها و مثال پلیس محلی و پلیس ملی از ما پول میگیره. هر پوستا از ما مبلغ 700 600 تا 1000 افغانی پول میگیرن که مقدار مجموعیش تقریبا 8 یا 10 هزار افغانی میشه و ما به بسیار مشکلات این منطقه را عبور میکنیم. لطفا از شما خواهش میکنم که همین پیام ما را به مقامات عالی رتبه دولت جمهوری اسلامی افغانستان برسونید تا ما این مشکلات ما مرفوع گردد. با سلام.
سلام علیکم. پیام ما را نشد نمایی. ما مایبین وزارت دفاع استیم. همی مایبین کسی مغاسی مایبین نیسته. باید ما به صلح که میکنه ما به هزارا شهید دادیم، به هزارا مایب دادیم. باید نماینده ما به صلح جا داده شه. با ما حق داده شه. ما به زمستان همی هیچ کس مایبین کمک نمکنه. مایبین هم خوشکسلی ولی ما در مایبین هم بیپول است. مایبین هم سرما میخوره. مایبین کسی ارزش نمیده. ما در زندگی دیگه چیزی کنه داری. به هیچ مایبین خونه نداده. به حج حق زنا داده نمیشه. مثالانه میگه 80 نفر مرایی میکنی. بعد 80 نفر چیزی نمیشه. دیگه خانه به زنا داده نشده، یک جای زمین داده نشده. اینا همه اولادای ما گوشنه بیل تخت ورق داره که تخت ورق نداره، قلم نداره که اینا به مکاتب بره. خب ما از دولت، از دولت آقای اشرف خانی هیچ کس کمک نکده. خب به همه چیز حق ما داده شیم. روز خوش.
پیام شما.
دوستان عزیز، با پخش پیام های شما عزیزان میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، ولی شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.